ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت هلمند و تعهدات وی در این ولایت، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. در برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها: رئیس جمهور غنی وعده آوردن اصلاحات در ادارات ملکی و نظامی هلمند را داد. شمار از باشنده های کاپیسا حکومت به همکاری با طالبان متهم کردند. و هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات رأی کافی به دست آورد. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که در ادارات ملکی و نظامی هلمند اصلاحات را روی دست دارد و کار چندین پروژه اقتصادی به شمول بازسازی بند کجکی در این ولایت جریان دارد. آقای غنی این سخنان را دیروز در دیدار با بزرگان قومی و مقامات محلی در این ولایت ابراز داشت. او هرچند از بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت اطمینان داد، اما گفت که امسال برای هلمند آری از مشکلات نخواهد بود. امسال یک سال آسان نیست. خود را نباید گول بزنیم، چون اجانب باز هم میخوان هلمند را نارام سازند، به خاطر که هلمند قلب غرب و جنوب افغانستان است.
ولی هلمند زکه هلمند دی غرب و دی جنوب زلغه.
رئیس جمهور غنی افزود که هلمند مادر مدنیت هاست و هیچ کس نباید به دید کم به آن نگاه کند. وی به مردم هلمند گفت که کار بازسازی بند کجکی ادامه دارد و این بند امسال رسما گشایش خواهد یافت. اخیراً کشته شدن دو خبرنگار در هلمند عکس‌العمل‌های ملی و بین‌المللی را برانگیخته است. رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن این خبرنگاران را مخالف همه ارزش‌های اسلامی و انسانی دانسته و محکوم کرد. دیوید گلکی، خبرنگار سابق دار رادیوی ملی آمریکا و همراه افغان وی ذبیح الله تمنا، با دو تن دیگر در کمین روز یکشنبه شورشیان طالب در مارجا کشته شدند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده است که شورشیان طالب میان افراد ملکی نظامی و خبرنگاران کدام تفاوت قائل نیستند. از سوی دیگر سفارت آمریکا در کابل و جنرال نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، هم کشته شدن خبرنگاران را محکوم کرده و با بازماندگان آنها تسلیت گفتند. جانش ارنست، سخنگوی قصر سفید، همچنان گفته است که رئیس جمهور آمریکا با گلگی ملاقات کرده بود و با راک اوباما و بانوی اول آمریکا به بازماندگان گلگی تسلیت گفته و ابراز همدردی کردند. دهها باشنده ولایت کاپیسا دیروز در اعتراض به موجودیت جنگ‌ها و ناامنی‌ها در کشور دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان که بیشترشان اعضای گروه روند سبز بودند، حکومت را به همکاری با طالبان متهم ساخته و در مورد موجودیت فساد اداری در این کشور انزجار خود را بیان کردند. آنان می‌گویند متأسفانه حکومت وحدت ملی برنامه طالب‌سازی دارد، اما اعضای روند سبز افغانستان در مقابل هر زورمند و هر فاسد ایستادگی خواهد کرد. مظاهره کنندگان و کشته شدن مسافرین در شهرهای کندز، حمله بر محکمه استیناف لوگر و وقایع خشونت آمیز دیگر در کشور اشاره نموده و حکومت را متهم ساخت که در تامین امنیت موفق نیست. حکومت افغانستان در مورد تبصره نکرده است. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات رأی کافی به دست آورد که نامزد نهایی حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. ادعای پیروزی خانم کلینتون او را در مقابل نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ قرار می‌دهد. قصر سفید گفته است در ظرف چند روز رئیس جمهور اوباما بر نامزدی نهایی کاندید حزب دموکرات مهر تصدیق خواهد گذاشت. سازمان ملل متحد ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را موقتاً در فهرست 30 حملات در یمن که صدها طفل در آن کشته شدند خارج نمود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت که سرمنشی ملل متحد پیشنهاد عربستان سعودی را در مورد بررسی دوباره قضایایی که سبب شده است این ائتلاف در فهرست 30 جا داده شود قبول کرد. با گفته وی تصمیم نهایی در مورد خارج کردن ائتلاف از این لیست بعد از این بررسی انجام خواهد شد. در لیست 30 کفری گذشته به نشر رسید اولین بار ادعا می شود از جمله 785 طفلی که سال گذشته در یمن تلف شدند 60% آنها در حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در این کشور کشته شدند. عربستان سعودی این ارقام را مبالغه آمیز خوانده است. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد عبدالله المعلم دیروز اظهار داشت که ائتلاف خود را بیگناه می داند و دور شدن آن از لیست 30 نهایی و بدون قید و شرط می باشد. وزارت دفاع روسیه میگوید حمله هوایی دیروز بر یک بازار در شرق سوریه را که در نتیجه آن حداقل 17 غیر نظامی کشته شد، تیاره‌های روسی انجام ندادند. بر بنیاد گزارش‌ها 8 طفل شامل کشته شدگان این حمله اند که در روز اول ماه رمضان انجام شد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت گمان می‌رود که این حمله در ولایت دیر الزور از سوی تیاره‌های روسی یا تیاره‌های رژیم بشار الاسد انجام شده است. اما جنرال کوشانیکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه با آژانس خبررسانی اینترفاکس گفت که تیاره‌های روسی دیروز کدام ماموریت حربی در این منطقه انجام ندادند. قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بارک اوباما در یک مسافرت 3 روزه ماه آینده از پولند و اسپانیا بازدید می‌کند. احتمال می‌رود این آخرین مسافرت وی به عیسر جمهور امریکا به اروپا باشد. بارک اوباما برای اشتراک در اجلاس سران ناتو به تاریخ 7 جولای به وارسا می رود و سپس عازم هسپانیا می شود. قصر سفید گفت این پنجمین و آخرین گرد همایی رئیس جمهور بارک اوباما با سران ناتو خواهد بود. اعضای ناتو و شرکای آنها دیروز بزرگترین تمرین نظامی خود را در پولند برا انداختند. این تمرینات در روزه به نام اناکوندا 16 در حال اجرا می شود که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی خواهان ضمانت‌های بیشتر امنیتی در برابر تهدیدهای روزافزون روسیه می باشند. 31,000 عسکر از پولند، امریکا و 17 کشور دیگر ناتو و همچنان 5 کشور شریک این پیمان در این تمرین ها اشتراک دارند. از این جمله 12,000 عسکر از پولند، 14,000 از امریکا و حدود 1,000 سرباز از بریتانیا می باشد. مسکو می گوید هر گونه حضور ناتو در نزدیکی سرحدات روسیه امنیت این کشور را تهدید می کند و در این اواخر هشدار داد که در واکنش اقدامات را برا خواهد انداخت. و صدر اعظم هند نرندرا مودی در جریان یک سفر که هدف آن از تقویه روابط با امریکا می باشد دیروز به واشنگتن رسید. او در قبرستان ملی آلین گانتن بر مقبره سپاهی گمنام لیل گل گذاشت و قرار است امروز 7 جون در قصر سفید مهمان رئیس جمهور اوباما باشد. دو رهبر در مورد موافقت دفاعی بین واشنگتن و دهلی جدید و همچنان سرمایه گذاری امریکا در بخش انرژی در هند صحبت می کنند. روز 8 جون مودی قرار است در اجلاس مشترک دو مجلس کنگرس امریکا سخنرانی کند. از زمان صدراعظم شدن این 4 سفر آقای مودی به امریکا می باشد و این بار او بعد از امریکا از مکزیکو هم دیدن خواهد کرد. پایان خبرها.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید ادارات امنیتی هلمند به زودی شاهد اصلاحات خواهند بود.
هلمند پلیس به اصلاح
کی؟ رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن 2 خبرنگار را در ولایت هلمند محکوم نمود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. شهر فلوجه عراق ماه رمضان دشوار را در پیش دارد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی و در نیمه
خوری جوانان لایق دارد ولی عقب مانده گذشته شدند، یعنی از اون جوانان که در غور بوده استفاده درست نشده است.
در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید اصلاحات عمیق را در ادارات ملکی و نظامی ولایت هلمند روی دست دارد و بر علاوه بازسازی بند کجکی چندین پروژه اقتصادی در این ولایت براه انداخته خواهد شد. محمد اشرف غنی هنگام بازدید دیروز از ولایت هلمند با مقامات محلی، بزرگان قومی، فعالان مدنی و نمایندگان مردم ملاقات کرد و با آنها گفت که به نواحی مختلف زندگی در این ولایت توجه صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در روز اول ماه مبارک رمضان از ولایت ناآرام هلمند بازدید نموده با مقامات محلی، سران نظامی، بزرگان قومی و فعالان مدنی این ولایت ملاقات کرد. نمایندگان مردم از رئیس جمهور خواستار تأمین امنیت، اصلاحات در ادارات ملکی و نظامی و تعیین افراد شایسته شدند. آنها همچنین خواستار توجه به خدمات صحی و تعلیمی در این ولایت شدند. به ارتباط تشکیلات پلیس هلمند از مدت‌ها شکایت می‌شود و بزرگان قومی دیروز یک بار دیگر این شکایت‌ها را به رئیس جمهور بازگو کردند.
هلمند پلیس به اصلاح کیگی
اصلاحات در صفوف پلیس هلمند به اجرا گذاشته خواهد شد. امروز به وزیر داخله دستور دادم که از این پس قماندانهای امنیه ولسوالی ها را هم کسی بدون امضای من مقرر کرده نمیتواند. رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده تا ادعاهایی را که درباره قماندان امنیه سابق هلمند میشود بررسی کند. رئیس جمهور اشرف غنی با ارتباط حکومتداری خوب با مردم هلمند وعده آوردن تغییرات نمود و از والی خواستار شد تا درباره ادارات محلی بررسی‌های همه‌جانبه انجام دهد و افراد شایسته و کارفهم را بگمارد. رئیس جمهور اشرف غنی با اینکه سال جاری را یک سال پر از مشکلات برای هلمند خواند، ولی باز هم گفت که کار بازسازی بند کجکی و چندین پروژه دیگر در این ولایت سرعت بخشیده خواهد شد.
ایمو خوبه ایمو که دستی فارسی کرتا آبروه
آب ما آبروی ماست. ما آبروی خود را حفظ می کنیم و آبهای خود را تنظیم می کنیم. علوم باغ را هم می سازیم، دهله را بازسازی می کنیم، کجکی هم فعال خواهد شد و آبهای بیشتر را مهار خواهیم کرد. ما توافقنامه بین المللی در این باره داریم. این حق مردم و تعهد ماست. رئیس جمهور افغانستان بر اراده حکومت خود برای صلح یک بار دیگر تاکید کرد، ولی گفت که صلح تحمیلی را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان در حال از هلمند بازدید میکند که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشان طالب در این اواخر در این ولایت شدت اختیار کرده است. شورشان طالب چند روز پیش حملات را در نزدیکی مرکز لشکرگاه انجام دادند. رئیس شورای ولایتی هلمند در این اواخر از احتمال سقوط این ولایت هشدار داده، خواهان اعزام نیروهای اضافی به هلمند شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی قتل خبرنگار آمریکایی و ژورنالیست افغان همراه او را در ولایت هلمند محکوم کرد. همزمان با این سفارت آمریکا در کابل و قماندان نیروهای ناتو در افغانستان نیز این قتل را تقبیح کردند. در این مورد هم سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دیوید گلکی، عکاس و فیلمبردار سابقه‌دار رادیوی ملی آمریکا و خبرنگار افغان ذبیح الله تمنا در کمین روز یکشنبه شورشان طالب در هلمند کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفت این حمله بزدلانه ضد همه ارزش‌های اسلامی، انسانی و قوانین بین‌المللی می‌باشد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفت شورشان طالب میان افراد ملکی، نظامی و خبرنگاران کدام تفاوت قائل نیستند. اعلامیه افزود که دیوید گلکی و ذبیح الله تمنا از جنگ گزارش می‌دادند. رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به بازماندگان این دو خبرنگار تقدیم کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای بررسی وضعیت هلمند دیروز به این ولایت رفت. سفارت آمریکا در کابل و جنرال نیکلسن، قماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان نیز به بازماندگان و عزیزان این دو خبرنگار ابراز تسلیت نموده، همدردی خود را به آنها شریک ساختند. جنرال نیکلسن در اعلامیه خود گفت که دیوید و ذبیح الله چندین سال در افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیری داشتند تا داستان مردم افغانستان را به جهانیان بگویند. او افزود که ما از تلاش‌های آنها قدردانی می‌کنیم و همچنین از مساعی دیگران که با تحمل دشواری‌ها از مناطق جنگ گزارش می‌دهند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این قتل نشان می دهد که مردم افغانستان با چه خطرهای روبرو اند و نیروهای این کشور برای امنیت سرزمین خود چه فداکاری های انجام می دهند و شجاعتی را که خبرنگاران و ترجمان های آنها در رسانیدن خبرهای مهم از خود نشان می دهند در اذهان تداعی می کند. ایزابل لارا یک سخنگوی رادیوی ملی آمریکا گفت گیلکی و تمنا همراه یک واحد اردوی ملی افغانستان بودند که کاروان موترهای آنها در نزدیکی ولسوالی مارجا با کمین روبرو شد و موتر آنها مورد اصابت قرار گرفت. بعد او خبرنگار دیگر این رسانه که با گلکی و تمنا هم سفر بودند کدام آسیب نرسیده است. مایکل اوریسکس مدیر تحریر رادیو ملی آمریکا گفت گلکی 50 ساله در طول 14 سال گذشته در عراق و افغانستان کار کرد و سخت متعهد بود تا مردم از جنگ و کسانی که در جنگ گیر مانده اند خبر شوند.
گزارشی بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان، سفارت آمریکا و قمندان نیروهای ناتو در افغانستان قتل خبرنگار آمریکایی و ژورنالیست افغان همراه او را تخبیه کردند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان هرس، فساد و خطر، تجارت بدنام سنگهای قیمتی در افغانستان. روزنامه از غصب یک معدن بزرگ لاجورد در بدخشان از سوی یک ملیشه محلی در سال 2014 یاد کرده که مردم محل آن را یک کودتای سفید، ساده و عاری از خون ریزی خواندند. نیویورک تایمز می نویسد غصب این معدن نشانه این واقعیت است که عدم حساب‌دهی و حاکمیت قانون در افغانستان می تواند نهمت را به تبایی یا به عباره دیگر خزانه را به ویرانه مبدل سازد. روزنامه از گزارش اردوی آمریکا یاد کرده که در سال 2010 گفته بود ذخایر طبیعی افغانستان شاید به $1 تریلیون که $1000 میلیارد باشد برسد. این مسئله باعث شد که یک خانواده افغان که از 3 نسل تجارت لاجورد را می کرد قرار داده 15 سالگی استخراج معدن لاجورد بدخشان را به دست آورد. هنوز یک ماه از آغاز کار شرکت لاجوردین در این معدن نگذشته بود که یک ملیشه محلی تحت قمانده فرد به نام عبدالمالک این معدن را قبضه کرد. نیویورک تایمز می نویسد امروز، یعنی 2 سال بعد از همان روز، مقامات افغان و نیروهای حکومتی نتوانستند این معدن را از اشغال ملیشه ها خارج ساخته و برای استخراج به شرکت لاجوردین تحویل بدهند. ولی لاجورد این معدن هنوز هم استخراج شده و بین ملیشه ها و طالبان تقسیم می شود. طالبانی که حال توانستند پایگاه قوی را در ولایت در اختیار داشته باشند که زمان علیه این گروه مقاومت می کرد. روزنامه از لغو قرارداد با شرکت لاجوردین از سوی شورای امنیت ملی افغانستان هم یاد کرده است و در بخش از مقاله از قول استیون کارتر رئیس بخش افغانستان نهاد گلوبل ویتنس نوشته که می گوید انکشاف صنعت معادن در افغانستان برای رشد اقتصادی این کشور خیلی مهم است و می تواند وابستگی افغانستان را به کمک های خارجی کاهش دهد. کارتر می گوید کیفیت خوب لاجورد افغانستان و معادن سرشار این کشور به منبع عمده نزاع و فساد مبدل خواهد شد و حتی امکان دارد آتش یک جنگ درازمدت ناشی از منابع طبیعی را در این کشور دامن زند. وی میگوید آنچه که باید برای افغانستان یک گنج باشد برای این کشور زهر است. روزنامه وال استریت جورنال نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده، ولی مطلب متفاوته را، و در آن از کشته شدن یک عکاس آمریکایی در ولسوالی مارجا هلمند نوشته که به روز یک شنبه یک جو با ترجمان افغانش در اثر فیر راکت طالبان کشته شد. به نوشته روزنامه دیوید گیل که با عکاسی هایش در افغانستان تصاویر ماندگار را از شدت خطر و استرس در میدان های جنگ افغانستان و هم از لحظات خاموش در قریه های افغانستان برداشته بود. وال استریت جورنال از قول گیل که نوشته که زمان گفته بود کار من تنها گرفتن عکس نیست، کار من بیشتر از خبرنگاری است، کار من انجام چیزهایی است که افکار را تغییر داده و مردم را به اقدام وادارد.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنوندگان گرامی، ساعت خبری رادیو آزادی را فراموش نکنید که امروز از ساعت 5 تا 6 عصر به وقت افغانستان به نشر می رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مخالفان مسلح دولت به شمول طالبان سالانه از درک استخراج غیر قانونی معادن لاجورد 20 میلیون دلار عاید به دست می آورند. این نتیجه تحقیق یک نهاد بین المللی موسوم به گلوبال ویدنس است. شکفر احمدی در آغاز یک گفتگو با محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن افغانستان نخست از او پرسیده که با تحقیق گلوبال ویدنس تا چه حد موافق است. آقای نوری می گوید
گلوبال ویدنس به تحقیق محلی و در داخل با کارشناسانی که در افغانستان وجود دارند انجام داده و فکت هایی که تایید کننده این آمار باشه در داخل گزارش وجود ندارد. بنابراین وزارت معادن پترولیم بنابر همین محدودیت های امنیت در تأیید میزان قاچاق انجام شده و یا هم رد آن نمیتونه ابراز نظر کنه، چون دقیقا مشکل امنیتی است که انجینیر برای نظارت رفته نمیتونه. اما این را گفته میتونیم که سالانه پول زیادی از درک قاچاق منابع مینرالی و استخراج غیر قانونیشان در افغانستان حیف و میل میشه و در کنار آن وزارت معادن پترولیم بارها نگرانی خودشه در قسمت نبود امنیت در مناطقی که دور از دست ابراز کرده و ما هم نگران این هستیم و بارها بر این تاکید کردیم که بایدهای امنیتی افغانستان در راستای تامین امنیت منابع مینرالی اقدام کنند که از جمله وظایفشان است، تا اینکه ما بتانیم در چارچوب صلاحیت های کاری خودمان اقدام به عقد قرارداد قانونی و استخراج قانونی از منابع مینرالی کنیم.
گلوبال ویتنس گفته که یک زورمند محلی به نام عبدالمالک 150,000 دلار عاید به دست آمده از استخراج معادن را به طالبا پرداخته تا بتانه معادن لاجورد را به دور از تهدید طالبا استخراج کنه. شما در جریان هستین؟
معادن پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان نهاد مدیریت کننده منابع مینرالی است که زمینه تامین امنیت از او را برای نیروهای امنیتی فراهم ساخته باشه. و سوال شما را باید نیروهای و کسانی که مسئولیت مستقیم تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق و استخراج غیرقانونی را دارند بپرسند. یعنی نهادی که میتونه به شما پاسخ بده در این مورد وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان است. ولی ما در قسمت استخراج غیرقانونی منابع مینرالی افغانستان حتی در ولایت بدخشان و در قسمت سنگ لاجورد نگران هستیم و روی این اساس بود که ما طرح امنیتی خود که این طرح امنیتی است که ما او را نامش طرح امنیتی ماندیم، ولی در واقع نشان دهنده تمام نقاط مینرالی است که نیروهای امنیتی باید به تامین امنیت استفاده کنند.
اینجا در بخش دیگی از این تحقیق آمده که اگر معادن افغانستان به گونه درست استخراج شود، حکومت افغانستان از این درک سالانه 2 میلیارد دلار عاید به دست آورده میتواند. برای ما میتونی ارقام بدین که عواید سالانه حکومت افغانستان از درک استخراج معادن مشخصا چی مقدار است؟
اول اینکه سکتور معادن یک سکتور سایکلی و در کنار آن یک سکتور پسته که سرمایه گذاری در او طولانی مدت است و نیاز به کار چندین ساله داره. بنابراین آمار و ارقامی که ارائه میکنن، ما بیشتر تاکید ما بر این است که ما باید ارقام و اعداد ما مبتنی بر واقعیت هایی باشه که یک امیدواری کاذب برای مردم افغانستان مثل سالیان گذشته داره نشود. یادم است یک گزارش ما خوانده بودم که در او گفته شده بود که در سال 2015 میلادی عواید افغانستان به 5.1 5 میلیارد دلار خواهد رسید. ولی متاسفانه ایره بدون اینکه زیربنای افغانستان خط آهن، برق، انرژی و استخراج معادن بزرگ در نظر بگیرند، این آمار ارقام را ارائه کرده بودند. عواید معادن افغانستان نظر به سالیان مختلف متفاوت بوده. در سالهایی که خوب ما با پروژه بزرگ مثل عینک آنها به حساب بر اساس یک قرارداد که ما داریم باید پول پرداخت میکردن، عواید بلند رفت و در سطح 50 میلیون دلار آمریکایی رسید و در سالیان متباقی هم به شکل متوسط ما میتونیم گفته بین 15 تا 20 میلیون دلار ما از قسمت معادن خود عواید داشتیم. امسال ما یک عواید بسیار خوبی از قسمت زغال سنگ داشتیم. ما 2 میلیارد افغانی عواید از قسمت زغال سنگ داشتیم، در حالی که 80 هزار تن ما کاهش استخراج زغال سنگ و حفظ بهینه منابع منرالی خودمان را داشتیم.
محیدین نوری سخنگوی وزارت معادن افغانستان بود که در مورد معادن این کشور و درآمد افغانستان از درک معادن توضیحات میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که نیروهای امنیتی عراق به حمایت قوای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش تصرف دوباره شهر فلوجه از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعشند، ادای فریضه روزه در ماه مبارک رمضان برای بیجا شدگان این شهر کار است بسا دشوار، زیرا مردم که شهر فلوجه را ترک کردند بیکار بوده و میگویند در این تابستان سوزان برای خوراک و پوشاک اصلا چیزی ندارند. مقیم نایب در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
پیچشدگان شهر فلوجه عراق میگویند وضعیت ناگوار زندگی دور از منزل شرایط را دشوار ساخته تا آنها فریضه روزه را ادا کنند و روزه بگیرند. ماه مبارک رمضان امسال روز دوشنبه آغاز شده و مسلمانان در سراسر جهان آغاز این ماه را با یکدیگر مبارک گفتند. اما بیجا شدگان شهر فلوجه که دور از خانه در کمپ ها زندگی میکنند میگویند با کمبود مواد خوراکی و آب و آشامیدنی دچار بوده و بدون برق روز شبشان را در هوای گرم تابستان در وضعیت رقتبار میگذرانند. هنا هادی یک زن بیجا شده عراقی در شمال شهر فلوجه یک سال میشود که از خانهش مجبور به فرار شده است. همسرش که راننده لاری بود وظیفه خود را از دست داده است. خانم مادی میگوید اکنون همه مصارف خانواده را یک پسر کوچک وی از طریق خرید و فروش اشیای مختلف در کوچه و بازار میپردازد.
ما هر سال 30,000 دینار پس انداز می کردیم و 20,000 آن را برای خرید مواد خوراک به مصرف می رساندیم، اما هیچ پول نداریم که چیز برای خوراک بخریم. ما 11 عضو خانواده هستیم و در یک خیمه زندگی می کنیم که خیلی گرم است. برق و آب سرد نداریم، پس ما چگونه برای روزهای رمضان آمادگی بگیریم؟ زیرا ما معاش نداریم و همه بیکار هستیم.
شکریه نعیم زن 75 ساله هم مدت یک سال می شود که با فرزندان و نواسه های خود خانه ایشان در نزدیکی شهر فلوجه را ترک کرده و آواره شدند. او می گوید
امسال کسی روزه گرفته نمی تواند. آیا کسی که روزه می گیرد به خوراک نیاز دارد یا نه؟ ما هیچ چیز برای خوراک نداریم. قبل از این حکومت برای ما لوبیا و دال توزیع می کرد، اما 4 ماه می شود که هیچ چیز از سوی حکومت به دست نیاورده ایم. آنها صابون و پودر رختشویی آورده در موترها جا به جا کرده ولی تا هنوز توزیع نکردند.
شهر فلوجه که قبل از این هم با کمبود مواد خوراکی و آب روبرو بود، تحت حملات نیروهای نظامی عراق، جنگجویان شیعه و قوای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا قرار دارد. این نیروها قصد دارند که شهر فلوجه را از دست جنگجویان گروه داعش نجات دهند. عملیات نیروها در شهر فلوجه از 30 ماه می آغاز شده است. شهر فلوجه در سال 2014 میلادی به دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش سقوط کرده است.
تا سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی با یک محصل از ولایت غور.
رنگ های
زندگی
میشه خودم معرفی کنید؟
نورامل میرزایی هستم، از ولایت غور، محصل سال دومی کابل.
بیاین از ولایت غور پرسان کنیم که نسبت به کابل چقدر تفاوت‌ها رو می‌بینی؟
بله، چون که محیط فرق می‌کند. غور یک نسبتاً یک زندگی سنتی‌تری می‌باشد نسبت به کابل، که غور جوانان لایق دارد ولی عقب مانده گذاشته شدند، یعنی از جوانان که در غور بوده استفاده درست نشده است، گرچه در حالی که بسیار جوانان لایق با درایت و خوب هم دارد، محصلین تعداد محصلین در غور زیاد شده است ولی از به اون توجه زیاد نشده است به خاطر پیشرفت اونها.
خب در ولایت غور خودتان چی کار وظیفه داشتین؟ دهقانی دیگه میکنین؟
نه، در غور من از سنتی اولی مکتب شامل شدم تا 2000 مکتب خواندم. به زمانی که مکتب خلاص شدم به کنکور اشتراک کردم، به کنکورم به این پانتونی تعلیم تربیت که راه یافتیم و اومدم اینجا.
یعنی اینجا کار چیزی نمیکنین؟
کار معمولا در پلی مکتب کارهای خانه کاری طرف به طرف کار میکنیم، معمولا دیگه کارهای دیوانه خیلی دیگه.
اینجا چقدر وقت می باشین بعد درس؟
معمولا یک سمیستر چهار برج است دیگه. یعنی ما از برج عمل که به این پانتون آمدیم تا ای که
چطور پشت خانواده و ولایت و آب و هوا دق نشدین؟
والا دق هم میاریم ولی چی کار کنیم دیگه، مجبور هستیم که تحصیل هم گرچه که امروز در افغانستان اگر تحصیل نداشته باشی زندگی انسان خیلی خوب نیست، در حالی که مجبور هستیم به نمو هدفی که داریم بخاطر از اون هدف رنج تحمل میکنیم.
در خانواده کی زیاد دوست دارین که پوشش زیاد دق شده باشین؟ تا
در خانواده مادر خود زیاد دوست دارم، معمولا فرزندان همراهی مادر خود زیادتر می باشن. مادر خود زیاد
پوششان دق شده،
در حالی که در کل مجموعی خانواده دوست دارم زیاد هستن دق شدیم، مثلا زیادتر با مادر
خود. چقدر مادر پوشت شما دق شده؟
شاید البته زنگ می زنیم متدق که آوردن هاست چطور دیگه، یکی از اعضای خانواده از کنارش نیسته.
موفق باشین، تشکر از شما. سلامت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون لاف و مردانگی که شماری را این مرض نیز پیچیده است که خود را مردتر از سایر مردم می دانند. داستانی داریم با عنوان خرد بزرگ، تقریبا مشابه سخنی که گفته آمدیم در مورد کبر و غرور. صحبت مختصری با خانم پروین پژواک، نویسنده کتاب زمین و آسمان، برنده جایزه اول ادبیات کودک در بخش کتاب‌های معلوماتی برای اطفال. شعری با عنوان حسرت پرواز از شاعر معاصر صنم عنبرین که همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند. باز هم از گشایش یک نمایشگاه یک هفتگی کتاب در کابل با تخفیف 20% در فروش که نوید خوبی است. و اگر فرصت بود موسیقی، اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک شنبه گذشته فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان نخستین کنگره عمومی خود را در نشست با اشتراک خبرنگاران بخش ورزشی مرکز و ولایات در کابل افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر در این نشست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان توسط معاون سخنگوی رئیس جمهور خوانده شد. رئیس جمهور در پیامش پیروزی‌های ورزشکاران را در مسابقات بیرونی ستوده و بیان کرده که این پیروزی‌ها لبخند بر لب‌های مردم ما آورده است. انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در کابل در سفر به ولایت هرات از علاقمندی کشورش به خاطر همکاری جهت تامین ارتباطات علمی، فرهنگی و تکنیکی خواهان امضای تفاهم‌نامه در بخش‌های مختلف گردید. عبدالله فایز سرپرست پوهنتون هرات در این دیدار تأکید کرد تا در آینده نزدیک استادان بتوانند ظرفیت‌های علمی خیش را در تفاهم با پوهنتون‌های اندونزیا بالا برده و به درجه علمی ماستری و دکترا نائل گردند. همچنان از سفیر اندونزیا تقاضا شد تا در قسمت اعمار ساختمان سازی و انکشاف ساحات تدریسی، اعمار ساختمان ادیتوریم برای برگزاری کنفرانس ها، سیمینارها و محافل پوهنتون همکاری و مساعدت نماید. و سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک گفتمان ملی تحت عنوان مونج یاویو برگزار شده بود جوانان را به تلاش به سوی همبستگی ملی و یکپارچگی تشویق کرد. با گزارش آژانس باختر در این نشست که به هدف نگرانی از تبعیض و تعصب برگزار گردیده بود، معین امور جوانان با اشاره بر اینکه تبعیض در این اواخر افزایش یافته است، از جوانان خواست تا با یکدیگر پذیری و وحدت و یکپارچگی در جهت همبستگی ملی توجه جدی نموده و در راه اتفاق و اتحاد کشور کوشش نمایند. در این گفتمان همچنان محمد زبر شفیعی یکی از روزنامه‌نگاران کشور تبعیض را عمل شیطانی بیان کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی متوجه شده اید که شماری از مردم دائما از مردی و مردانگی حرف می زنند و گویا به نظرشان بالاتر از ایشان مردتر در دنیا وجود فیزیکی ندارد. اما اگر از این جناب عالی ها سوال شود که برای یک بار هم شده همین عباره مردانگی و مردی را که شامل مفاهیم عدیده است برایم تعریف کن، در آن صورت است که دغدغه لال بودن و به اصطلاح گنگه شدن خیلی ارزان به دستشان می آید. بزرگوار خود را به کوچه حسن چپ می زند و عقربه مسئله را 180 درجه تغییر می دهد و لحظه حتی مسخرگی هم پیشه می کند. اما تحیر و نگرانی اینجاست که همچو افراد یا مریضی غیر قابل علاج دارند و یا سایرین را از جمله افراد ناسالم می پندارند. فرد میان سالی را میشناسم که لاف و پتاق و زیاده سرایی در مسائل روز شیوه دائمی این جامعه الکمالات است و این همه فضل فروشی خود را فقط و فقط به خانم و فرزندان خود سودا می کند و روز و روزگار آنها را با گذشت هر روز تلخ و تلختر می سازد، در حالی که این متایوه در نزد رفقا و دوستان با تکرارهای مکرر قطعا بازاری ندارد و شیوه گفتار وی نیز تنها همین یک جمله است که گویا دایم مثل من مرد باش. مردانگی خصلت انسانهای مثل من است و مرد باش که از خانمها تمایز و فرق داشته باشی و کذا کذاها. جالب اینجاست که به این چرندیات وی فقط زن اوست که با ناگزیری سر می جنباند و یا تنها دختر مظلومه وی که از سرخی در رخسار او اثری نیست. نمی دانم، شاید تعریف مردی نزد این دوست ما این باشد که غذای مزه‌دار با گوشت و میوه های تر و تازه را این مرد خدا نوشجان کند و سخن زدن به افراد نیز حق مسلم این بزرگ مرد است. حساب و پول و ابراز نظر در امور منزل هم برای این مردان صفت خاص است و ده ها فعل و افعال دیگر که تنها حقوق آن منحصر به این مرد میان سال است و دیگران تنها هیکل چشمدار و بی زبان و بی اراده هستند و بس. نمیدانم این گونه زندگی که نه تنها مختار الفعل آن یک نفر در فامیل باشد و دیگران گویا اصلا وجود اختیاری نداشته باشند به چه دردی میخورد و این زندگی چه حلاوتی خواهد داشت. و در آخرین دقت دانسته می شود که کمترین فرد خانواده داناتر و صادقتر از این بزرگ مرد تشریف دارند. و آن بیت شاعر به این مرد مردها صادق است که گفته بود: چه حاجت است که خود را ذلیل و خوار کنی به چند لاف و پتاق و کلام بی معنا. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن بکرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت‌هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور و بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگهای این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد تا این که به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبهای جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. در این روزها کارهای فرهنگی را که خدا از نظر بد نگه دارد یک کمی هم شده جان گرفته و از مرکز و ولایات یگان خبری در مورد برنامه ها و محافل یاد بود و قدردانی از قلم به دستان می شنوی. خیلی خرسند می شوی و به ادامهش نیز امیدوار. در 22 ثور سال روان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و خانه ادبیات کودک و شماری از نویسندگانی که در بخش ادبیات کودک آثارشان چاپ شده بود جوایز و تقدیر نامه ها اهدا کرد که به همین سلسله در بخش ادبیات تخلیقی کتاب راشه چه هوا کو از آرش ننگیال، در بخش ترجمه کتاب دوارو ملیکه از محمد مرهون و در بخش کتاب های معلوماتی برای اطفال کتاب زمین و آسمان از خانم پروین پژواک هر یک جایزه اول 20,000 افغانی را نصیب گردیدند. و در همین ضمن به عده‌ای از نویسنده های فعال ادبیات کودک در سال 1994 نیز تقدیرنامه ها تفویض شد. اجمل تورمان مسئول خانه ادبیات این نوید را نیز می‌دهد که بعد از این همه ساله به شماری از نویسندگان ادبیات کودک در افغانستان جوایز و تقدیرنامه ها اهدا خواهد شد. با افتخار بگویم که از جمله این نویسنده ها توفیق حاصل شد که با خانم پروین پژواک برنده جایزه اول که در بیرون از مرز زندگی دارند یک صحبت تلفنی انجام شود که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. سلام خانم پژواک، نویسنده و شاعر پر آوازه کشور ما. خیلی منتدار هستیم از این که یک فرصت میسر شد تا در مورد کتاب زمین و آسمان شما که برنده جایزه اول کتاب‌های معلوماتی برای اطفال شده از زبان خود شما برای شنونده ها چیزهایی تقدیم کنیم.
سلام و دوستی و آشتی به زمین و آسمان. نام ما پروینه و نمطور که در کتابم گفتیم پروین نام گروه ستراز که داستمان می درخشد و نام خانوادگی من پژواک است که پژواک به معنای نکاس صدا می باشد.
بله.
من از خوردی طفل کنجکاو بودم، به طور مثال سنگ در دست می گرفتم و خود پرسان می کردم که چی است. سنگ تا بالا می کردم، وزنش در کف دست می سنجیدم، درشتی و حرارت چه احساس می کردم. وقتی سنگ در کف دستم گرم می آمد یا زیر نور آفتاب داغ می شد از گرمش تعجب می کردم.
بله.
و با خود می گفتم که زنده نیستم و رنگ داره، زنده نیستم و می تونه سرد شود، می تونه گرم شود، زنده نیست. اما وقت در میان کوها بری و فریاد بکشی صدا رو دوباره پس می ده. شاید چیزی در میان سنگ است که ما نمی بینیم. باش ببینم چرا شکستن سنگ آسان است، چرا سنگ سخت است، چرا سنگ رنگ است، چگونه سنگ ساخته شده. وقتی از بزرگتر میپرسیدم که سنگ چیست، صاحبزاده میگفت که سنگ، و این جواب هرگز بر من قناعت بخش نبود. چرا سنگ سنگ است و چرا آب آب است؟ چرا مقدار زیادی را کوه میگیم و چرا مقدار زیاد او را دریا؟ در زمان پیش از جنگ در افغانستان در زمستان وقتی که مکاتب رخصت میشد و ما با خانوادهم از کابل به خوش سبز طبیعت در دیکده بسیار زیبا و خورتنک در شرق افغانستان می رفتم، شبانه وقت در هوای آزاد بالای بام می خوابیدم، به ستاره خیره می شدم و به خصوص به گروه ستاره های امنام به دقت می دیدم و از خود می پرسیدم که آیا اونام من می شناسن. سوال های زمین و همیشه ذهن من مشغول می ساخت. از این سبب دکتر زمین آسمان خواستیم تا به پرسش‌های خود را پاسخ پیدا کنم و امید است به چیزی را که یافتیم هرچند کم خلاصه و ساده است قناعت اطفال را تعاد حاصل کنند و دلیل شما به این گناه بخواهند جوابهای بهتر، بیشتر و مفصلتر برای خود، بر من و بر دوستان ما پیدا کنند.
خانم پژواک، چه زمانی شما کتاب زمین و آسمان را نوشتین؟
سالا پیش انگامی که من به فرزندانم به زبان انگلیسی کتاب میخواندم، هر وقت کتاب با معلومات ساده اما جالبش توجه من جلب میکرد، میکوشیدم که کتاب به دری برگردان کنم. کتاب زمین آسمان مجموعه از همی ترجمه ها، اما ترجمه معلوم دار به زبان صورت گرفته که من دوست دارم به زبان با اطفال سخن ببایم و در کنارش افزودن بخش سرگرمی ها شامل شعر و رسامی و چستان و بازی با کلمات و جدول کلمات از ابتکارات خودم است که من این تجربه من فقط بار اول در کتاب از حیوانات بشنوید عملی کردم و با استقبال زیاد اطفال خانواده‌هایشان و معلمین مکاتب مواجه گشت.
بله.
و تا جایی که از افغانستان دوباره شنیدیم، مبهوت‌ترین بخش کتاب زمین آسمان هم و همی بخش سرگرمیش تشکیل میده.
خب این کتاب خود جایزه هم گرفت، اگر ممکن باشه در مورد کارهای اخیر و تازه ترین اثر خود چیزهایی از شما بشنویم.
تازه ترین کتابی که برای اطفال بالاش کار کردیم کتابی است به نام میخوانم تا بدانم و این کتاب مصور است. اولین بار تجربه کردیم که خودم رسامیش انجام بدم و رسمش مانند کلماتش ساده است و همیشه در مورد ریسک کتاب تشویق شود تا به مکتب برست و همیشه در مورد ریسک کتاب تشویق شود تا کتاب بخونه اول بار بیاموزه.
خیلی ممنون خانم پروین پژواک. حسرت پرواز عنوان شعر نابی از شاعر فرهیخته صنم عنبرین را صفحه شاعر بانوان افغانستان به نشر رسانده که اینک همکارم عفیفه ساکب برای شما میخواند.
پرواز می خواهد دلم، بال و پر بازم بده، در اوجهای آسمان فرصت به پروازم بده. در سینه تنگم چنان فریادها دارم نهان، بنمای آزادم دگر، گرمی به آوازم بده. از رنگ بیرنگی خود دلگیر گردیدم دگر، بخشا به من رنگ دیگر، سوزم بده سازم بده. دیشب نوای ناله ام پیچید اندر خانه ام، ای روشنی صبح دم، پیک ز اعجازم بده. صدها سخن اندر زبان دارم چسان سازم بیان، صدها سخن اندر زبان دارم چسان سازم بیان. دروازه دل را گشا، مهلت به ابرازم بده. ساز سفر دارم کنون، ساز سفر دارم کنون، در انتهای جاده ام، بار دیگر با بوسعت ای جان آغازم بده.
هفته ای که گذشت ششمین نمایشگاه کتاب به همکاری مؤسسه انتشارات بیهقی از سوی کتاب فروشی سعادت در شهر کابل برای علاقمندان کتاب گشوده شد. کتاب سعادت همساله به اشتراک شماری از مؤسسات نشراتی دولتی و ناشران خصوصی کتابهایی در بخشهای مختلف را با تیراژ بلند به نمایش می گذارد و این گونه نمایشگاه ها در شرایط قهقرایی مطالعه کتاب کاریست ارزنده که به این گونه ابتکارات شمار زیادی از مؤسسات فروش کتاب باهای قائل نیستند، در حالی که تشویق به مطالعه کتاب از نظر دینی و اجتماعی هم ثواب و هم وجیبه است برای آنهایی که به این مسلک کلاونگ هستند. عبدالرفیع حکیم عامر سالنامه انتشارات کتب بیهقی که یکی از مسئولین تنظیم این نمایشگاه در کابل بود به خبرنگار ما نجیب زمان گفته است در این نمایشگاه حدود 15,000 عنوان کتاب با کمیت تا 100,000 جلد
تا هفته بعدی با 20% تخفیف در اختیار مردم قرار دارد. آقای حکیم در مورد سازماندهی این نمایشگاه بزرگ کتاب در کابل گفت:
سازماندهی ازی به دوش وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست انتشارات بیهقی و ناشران ما، یک دوسه ناشر ما و بخصوص انتشارات سعادت در اینجا سهم فعال گرفته و وزارت هم تقریبا مساوی سهم گرفتن در تدویر چنین نمایشگاه، بخاطر که از این هفته کتابخانی ما توانسته باشیم که تجدید شایسته بکنیم. این نمایشگاه را مثلا ما دایر میکنیم، برام یک هفته دایر میباشه و کسایی که علاقمند کتاب است میتونه با فیصدی ایمیل اینجا کتابای خود به دست بیاره.
جالب اینجاست که امروز تکنولوژی این پدیده مرموز هم که ابتکار شگفت‌انگیزی برای حیات انسان عنوان شده، یکی از عوامل اساسی عدم روی آوردن به خصوص جوانان به کتاب شده که شماری سر از کامپیوتر و اینترنت بر نمی دارند. و اما ابراز نظرها در مورد علت کاهش کتابخوانی متعدد است. یکی دیگر از مؤسسین در صحن نمایشگاه کتاب که مصروف انتخاب کتاب مورد علاقه خود بود، به بود دیگر کاهش مطالعه اشاره دارد و این تکنولوژی را اسباب علل در عدم علاقمندی مردم به کتاب می داند.
اسم من جیولان نیازی است، سل پانتون هستم، پانزه علوم اجتماعی. امروز در افغانستان می بینیم که در جامعه اکثر کسایی که به مطالعه کتاب رو می آورند یا محصل یا متعلم هستند، دیگر اقشار جامعه اونقدر به مطالعه علاقمند نیستند. علتش مسائل زیادی بوده میتونه، مثلا در جامعه ما می بینیم که مثلا جنگ روانی و جنگ نظامی که حاکم است، این تاثیر منفی به مطالعه و علاقمندی جوانا به کتاب کرده، تاثیرات منفی داشته. با وجود آمدن همین تکنولوژی که ما میتونیم چندین مثلا ایجاد تلویزیون ها که همین خود تلویزیون ها بعضی برنامه های معلوماتی داره و همچنان دسترسی بیشتر جوانا به اینترنت، هم باعث کمرنگ شدن همین مطالعه شده.
و اما باور ثناءالله در مورد این عوامل برشماری شده این گونه است:
متاسفانه با وجودی که ما در اصل تکنولوژی قرار داریم و پدید آوردن تکنولوژی مفید و مثمر هست، جوانب منفی خود را و نواقص خود را به دنبال می داشته باشه. یکی از نواقصش این بوده که امروز جوانان اکثرا روی آوردن به وسایل اینترنتی، وسایل تکنولوژی از قبل اینترنت و صفحات مجازی و نقش مطالعه را کم رنگ ساخته که متاسفانه مسئول جامعه و مسئول جوانان در راستای مطالعه و تحقیق و کتابخوانی نیست و نبوده. محصل و دانشجوی رشته روابط بین الملل هستم. امروز خبر شدم دیروز که فردا نمایش کتاب هست، آمدیم اینجا چند کتاب گرفتیم. امیدوار هستم که به سودی همچون جوان ها تبدیل شدم و مثل خودم بخوانم و از این چیزی بیاموزم.
دیدگاه ها متفاوت و نظریات مختلف، اما در هر حالتی کتاب باید خواند و مطالعه را نباید از یاد برد. داشتن سواد کافی، درست نویسی، خوب نویسی و کسب معلومات برای دانایی تنها و تنها با مطالعه مستقیم کتاب میسر است. خرید کتاب و داشتن یک کتابخانه خصوصی در صورت امکان نور بالای نور است، به شرطی که توان خرید باشد. و الا کتاب های گرد زده کتابخانه های عامه را نباید فراموش کرد که رایگان در اختیار همه است. شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگی ماندگار از هرات باستان به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
What's a number?